ماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
جامعی از نور می‌خواهم، حریری از برگ‌های سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامعم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم.
زرجامه.
به نام خداوندی که بخشنده است و مهربان. عزیزان همراه سلام، این زرجامه تقدیم به شما اهالی فرهنگ. تقدیم به شما که خوش سلیقه اید، زیبا می اندیشید و زیبا می پوشید. زرجامه شما رو به دنیای پوشاک و صنعت مد و لباس میبره. خوشحالیم که تا پایان این برنامه با ما میمونید. حالا با فاطمه داودیان همراه میشیم و گفتگوهای امروزشون رو میشنویم.
به نام خدای خوب و مهربون. عزیزان همراه سلام، با یک زرجامه دیگه و موضوع متفاوت دیگه‌ای همراه شما هستیم. نمیدونم شما رشته دانشگاهیتون چی بوده، شاید شما هم یکی از دانشجویان رشته طراحی دوخت و لباس باشید. میخوایم کمی درباره اهمیت و جایگاه این رشته دانشگاهی صحبت کنیم. که می‌دونید یکی از دیداری‌ترین و در عین حال زنده‌ترین نمونه‌های حیات فرهنگی یک جامعه پوشاک و نوع لباس مردم آن جامعه است. تاریخ پوشاک ایران به دلیل گستردگی در طرح و نوع رنگ بسیار زیبا بوده و گویای هنر ایرانیانه. با توجه به لزوم ارتقای سطح کیفی و کمی طراحی و تولید لباس در کشور، تربیت نیروی انسانی کارشناس و کارآمد مورد نیاز کارخانجات و واحدهای تولیدی پوشاک یک امر بسیار ضروریه. رشته طراحی لباس یکی از رشته‌های کاربردیه و هدف اون تربیت افرادیه که با در نظر گرفتن نیازهای طراحی و بهره‌گیری از ماشینالات موجود بتونن نیازهای طراحی لباس، طراحی الگو، برش و دوخت رو در تولید برطرف کنند.
شنوندگان خوب برنامه زرجامه، در این قسمت از برنامه با من همراه بشید تا صحبت‌های جوانان عزیز رو در مورد موضوع برنامه‌مون بشنویم. سلام.
سلام علیکم.
سلام.
سلام علیکم.
خودتون رو معرفی می‌کنید؟
من مریم قدیانلو هستم.
فرشته حسینی هستم.
صادق مهرانی هستم.
نظرتون راجع به موضوع برنامه‌مون چیه؟ امروز قراره که در مورد طراحی لباس و جایگاه اون به عنوان یک رشته دانشگاهی صحبت بکنیم. به نظرتون این رشته توی کشور ما چه جایگاهی داره؟
با توجه به اینکه در واقع طراحی لباس یک به صورت یک صنعت در اومده تو هم رشته مد و طراحی لباس به صورت یک صنعت در اومده، قطعاً لزوم زیادی داره برای اینکه ما بتونیم این رشته رو به صورت آکادمیک در کشورمون داشته باشیم. از سالیان گذشته به صورت آکادمیک در تعدادی دانشگاه محدود در واقع این رشته وجود داشته و جدیداً توی چند سال گذشته به واسطه اینکه ارتباط با دنیای بیرون از کشور ما با جهان بیشتر شده به واسطه فضای مجازی و در واقع لزوم این تنوع پوشش و مد بیشتر دیده میشه، خود به خود در واقع سیاست‌ها به این سمت رفته که تعداد دانشگاه‌هایی که این رشته در اونها تدریس میشه هم بیشتر شده. حالا موردی نمیخوام در واقع اسم ببرم که چه دانشگاهی هستن، اما این کمک میکنه که رشته طراحی مد و در واقع طراحی لباس به صورت آکادمیک و حرفه‌ای تر بهش پرداخته بشه و کانالیزه تر شده باشه. یعنی اینجوری نباشه که هر کسی هر مدی رو که دوست داشت وارد بکنه و بدون هیچ نگاه به المان‌های فرهنگی که تو مملکت ما وجود داره این اتفاق بیفته. میشه در واقع با سیاست‌گذاری درست از طریق همون دانشگاه‌ها طراحان مدی رو تربیت بکنیم که بر اساس نیازهای فرهنگی خودمون در واقع لباس رو طراحی بکنن.
خب همون طور که شما فرمودید نیاز به یک پشتوانه داره که خب کسانی که توی دانشگاه ها این رشته های درسی رو میخونن از تاریخچه هاشون اطلاع دارن، از الگوها در سنین مختلف برای افراد مختلف و همچنین از ساختار تاریخچه پارچه ها، از ترکیب رنگ ها، از تمامی اینها استفاده میکنن که بتونن بهترین طرحی رو که میتونن بسته به اون استفاده‌ای که داره ارائه بدن. کما اینکه حتی واحد درسی رو هم به عنوان عفاف و حجاب دارن که به هر حال یه تطبیقی داشته باشه با فرهنگ ما که داریم استفاده میکنیم ازش.
خب اشاره شد به این که دانشگاه‌های متنوع‌تری الان، یعنی دانشگاه‌های بیشتری دارند الان در این رشته فعالیت می‌کنند و جذب دانشجو دارند. نظرتون چیه؟ موافقید با این قضیه؟ بله. پذیرش‌ها بیشتر باشه؟
بله، من با این ایده موافقم و دانشگاه‌های ما اگه جذب بیشتری داشته باشند از دانشجوانی که خلاقیت و ایده‌ای دارن در ذهنشون استفاده کنن، میتونن در طراحی لباس استفاده زیادی بکنن و دانشجوهای ما هم باید با پشتکار خودشون بتونن در این حرفه، در این رشته اون ایده‌ای که دارن تو ذهنشونه یه طراحی خوبی رو تحویل بدن و تا یه مود که باب فرهنگ و سنت و جامعه ما باشه و اکثریت مردم اون رو مورد پسندشون باشه قبول داشته باشن، قبول داشته باشن.
نظر شما چیه در این مورد؟
این خوبه در واقع اینکه تعداد دانشگاه ها بیشتر بشه، اما اگر مبادی ورودی به این دانشگاه کنترل بشه که مثل سابق نباشه که حالا مثلا منی که رشته علاقه به هنر دارم مثلا میرم یه رشته ای رو میخونم که اصلا فقط به خاطر اینکه برم تو دانشگاه یه چیزی رو بخونم در واقع مدرکی بگیرم، این مدرک گرایی توش نباشه. یعنی واقعا یه شاید یه آزمون ورودی مثل دانشکده هنر، شما وقتی میخوای وارد دانشکده هنر بشی باید حتما یک ساز حداقل بلد باشی، تئوری موسیقی بدونی، یه سری کتاب رو باید بخونی و یه سری موانع وجود داره که هر کسی نمیتونه بره هنر بخونه. اگر اینجا هم که قطعا در واقع به هنر مستقیما مربوطه، اینجا هم این رو ما در واقع این فیلترها رو داشته باشیم و از دانشجوها بخوایم که نسبت به علاقمندی خودشون به این رشته پا بذارن، قطعا خروجی که از دانشگاه ها ما میگیریم خروجی خیلی بهتر و با کیفیت تری خواهد بود و در نتیجه کیفیت مد و پوشاک و لباس تو کشور ما قطعا با توجه به این برنامه ریزی ها بالاتر خواهد رفت.
البته ناگفته نمونه که توی دانشگاه‌های معتبر این پذیرش واقعا به سختی صورت میگیره، همینطور که شاید ما تو سالهای خیلی گذشته داشتیم که شاید دو سه تا دانشگاه فقط این رشته رو میگرفتن حالا تا اونجایی که من خاطرم هست دانشگاه هنر و دانشگاه از زهرا بیشتر این رشته رو پذیرش داشتن و واقعا قبول شدن توی این رشته ها، کار هر کسی نبود، واقعا بعد علاقه من می بودن و مطالعه داشتن. گویا که حتی بعضی از رشته های هنر می دونید که آزمون عملی ورودی داره. یعنی شما می فرمایید که دانشگاه های دیگه که این رشته رو پذیرش دارن، حالا مثل دانشگاه های علمی کاربردی، غیر انتفاعی، پیام نور هم حتی فکر می کنم این رشته رو داره میگیره، جذب میکنه، یعنی این ورودی همچنان طوری باشه که کسانی که واقعا استعداد و علاقه دارند وارد این رشته بشن؟
بله قطعا همینطوره، چون ما اینجا داریم در مورد هنر صحبت میکنیم و قرار هستش که نتیجه این در واقع کاری که ما داریم انجام میدیم رو تو جامعه میبینیم. خب شما وقتی اینجا بخواید آسون بگیرید و هر کسی که شاید اصلا هیچ علاقه ای هم به این رشته نداشته باشه، صرفا به خاطر اینکه بیاد یه مدرکی بگیره وارد این سیستم بشه، بعدن مثل رشته‌های دیگه‌ای که الان مثل خیلی از رشته‌های مهندسی که الان ما یه عالم مهندس غیر متخصص بیکار داریم که دارن کارهای غیر در واقع مرتبط انجام میدن. خب این باعث میشه که در نهایت بعد از شاید گذشته یک دهه نتیجه خیلی بدی واسه ما داشته باشه. ما فقط یک تعدادی طراح لباس داشته باشیم که فقط اسمشون طراح لباسه و هیچ علاقه و هیچ خلاقیتی برای این رشتهشون نداشته باشن.
یعنی فقط فراوانی، یعنی فقط فراوانی پذیرش این رشته زیاد نباشه. یعنی بیشتر
علاقه باشه
و ورودش هم نظارت بیشتری روش باشه. شما چطور، نظرتون چیه در این مورد؟
صحبت‌های آقای مهرانی خود درست بود، اما موضوع دیگه که ما باید راجعش صحبت بکنیم اینه که این دو روز چقدر به روز هستند. ما اگر دانشجوهایی داریم، فارغ التحصیلایی داریم که الان توی رشته‌های مختلف درس خوندن و فارغ التحصیل شدن اما تخصصی ندارن، یکی از دلایلش اینه که ما کتاب‌هایی رو می‌خوندیم که مال چندین سال پیش بود، یعنی خود استاد ما از اون کتاب خونده بود و به ما آموزش می‌داد. ما مجبوراً از همین باید تبعیت میکردیم، یک آزمونی رو میدادیم، نمره کسب میکردیم و در نهایت میتونستیم فارغ التحصیل شیم. یکی این موضوع بود. راجب ورودی هم اگر نظر من رو بخواید، توی برخی از رشته ها بسترش وجود داره که قبلش بخوان یه سری تمریناتی رو داشته باشن، حالا ساز یاد بگیرن و اینها، اما حالا شاید برای طراحی لباس ما فعلا مرکزی رو شاید یا تعداد خیلی کمی رو داشته باشیم که کسانی که بهش علاقه دارند بتونن از قبل یک دیدی رو داشته باشن و خودشون رو تست کرده باشن.
قارچه، دوخت، خلاقیت در زرجامه.
خب این بحث علاقه است دیگه. شما ذاتاً مثلا خیاطی بلدی، یا میرید هنرستان یا اصلا نه مؤسسات فنی حرفه‌ای این رشته رو یاد میگیری، اون وقت شمایی که این تلاش رو کردی و این علاقه رو قبلتر نشون دادی باید ارجحیت داشته باشی نسبت به کسی که میخواسته یه چیزی قبول شه. اصلا مهم نبودی که حالا چی، حالا مثلا قبول شده مثلا رشته طراحی لباس. قطعا این دو تا با هم متفاوتن دیگه و نتیجه ای که در واقع هر دو شخص در واقع میرن با هم کاملا متفاوته.
خب آخه طراحی لباس از نوع پارچه صحبت میکنه، از ترکیب رنگ ها صحبت میکنه، منظورم از لحاظ اینه که تخصصی بدونه که از چه چیزهایی میتونه استفاده بکنه. حالا خیاطی که خب خیلی رشته خوبیه،
حالا
ولی اونقدر نمیشه بستش داد.
حالا این مسئله، من یه مسئله اینجا مطرح بکنم. ببینید یه سری ها هستند، یه سری از دانش آموزان که انتخاب رشته میکنن، بعد ممکنه که وسط رو متوجه بشن که علاقه مندیشون مثلا به رشته تجربی ریاضی انسانی و غیره نبوده. اما یه سری ها همون اول وارد هنرستان میشن و رشته طراحی دوخت رو میخونن و رشته هایی که تو زمینه هست و وارد دانشگاه میشن. نظرتون در این مورد چیه که بچه های هنرستان اگر یک سهمیه ای رو داشته باشن برای ورود به دانشگاه در این رشته نسبت به دانش آموزهای دیگه، نظرتون در این مورد چیه؟
خب همه چیز باید در تعادل باشه. حالا نظر من، یعنی کسی که خب حالا رشته های دیگه رو هم میخونه باید یه سری مزایای خاص اونو داشته باشه. ما اگر این کار رو برای یک رشته میکنیم خوبه که برای رشته های دیگه هم داشته
باشه. خب اونها از قبل وارد این رشته شدن.
به نظر من عالیه، چون یه تشویق میشن، انگار یه اعتماد به نفسی میگیرن. چون کلن
تشویق، حالا نه بحث این که این جایگاه حفظ بشه که اینا 3 سال تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، یه پیش زمینه ای دارن.
قطعا همینطوره، یعنی
همون آزمون ورودی عملی که داشته باشن فکر میکنم دقیقا پاسخگوی این تلاششون باشه.
ببینید الان در مورد
خیلی ها این اتفاق افتاده که وقتی که میدونید که چون دانش آموزان مثلا توی هنرستان وقتی که درس میخونن خیلی وقتشون صرف کارهای عملی میشه و توی تئوری ممکنه یه مقداری ضعیف باشن، افت بکنن، یه زمانی نداشته باشن زیاد که تئوری ها رو قوی بکنن. در نتیجه بچه‌هایی که توی رشته های درس خوندن که حالا براشون تئوری راحت تره و همش درس های تئوری خوندن، خیلی راحت میتونن این درس ها رو بخونن و توی مرحله اول کنکور هنر قبول بشن و جای ورود بچه‌های هنرستان یه مقدار کمتر بشه حالا. و اما البته ما این رو داریم که توی بعضی از رشته‌های فنی و حرفه‌ای کاردانی پیوسته براشون تعریف شده و این کاردانی پیوسته رو فقط دانش آموزانی میتونن ورود بکنن که دیپلم هنرستان داشته باشن. حالا فکر میکنید که اگر این اتفاق بیفته که ما توی دانشگاه‌های سراسری معتبر، فرض کنید مثلا توی دانشگاه الزهرا یا دانشگاه هنر، یک درصد سهمیه‌ای رو در نظر داشته باشن برای فارغ التحصیلان هنرستان، فکر میکنید خوبه یا بده؟
خیلی باید خوب باشه. من موافقم.
دیگه فکر میکنید اگر اون سهمیه در نظر گرفته بشه ممکنه باعث چه چیزی بشه؟
قطعا اگه این مصوبه رو بیارن بذارن، دانش آموزی که تو مقطع دبیرستان میخواد انتخاب رشته بکنه قطعا میتونه همون رشته رو میخواد که انتخاب کنه و انتخابش بهترین میشه و با پشتکاری که داره، با علاقه‌ای که داره، چون اون سهمیه هم براش در نظر گرفته شده، براش اعتماد به نفس هم میشه، با پشتکار فراوان به اون ادامه میده و قطعا موفق خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما، نظرهای جالبی بود که در این مورد شنیدیم، ازتون سپاسگزارم. انشاءالله که موفق و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اما در این قسمت از برنامه با هم صحبت‌های کارشناس برنامه رو بشنویم. خانم دکتر مریم مونسی، مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه الزهرا. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم زرجامه، وقت همگی بخیر. رشته‌های طراحی پارچه و طراحی لباس به عنوان دو رشته‌ای هستند که تلفیق هنر و صنعت هستند و امروزه در مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های ایران تدریس میشن. همچنین رشته طراحی پارچه و طراحی لباس در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های داخلی تدریس میشن که اینها همه زیرمجموعه رشته‌های هنرهای کاربردی هستند و در زیرمجموعه رشته طراحی پارچه و لباس بحث‌های مدیریتی و بازاریابی، عکاسی و تبلیغات و برندینگ مطرح میشن.
برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ. دوشنبه ها با زرجامه همراه باشید. زرجامه.
به طور کلی دروس تخصصی که در مباحث نظری این رشته آموزش داده میشه شامل دروس تاریخی و تحلیلی از هنرها و پوشاک و پارچه های ایران و جهان هست و مجموعه از دروس عملی که طراح لباس قادر بشه طراحی های لباس در حوزه های مختلف رو انجام بده، اونها رو تصویرسازی بکنه و در نهایت علاوه بر تصویرسازی اونها رو مدل سازی و به دوخت نهایی برسونه. طراح لباس از مبانی تا پیشرفته در دانشگاه‌ها این رشته رو آموزش می‌بینه، مثلا یاد می‌گیره که اندام‌های مختلف هر کدومشون چه ویژگی‌هایی دارن و طراحی متناسب با هر اندامی رو آموزش می‌بینه، به طراحی لباس مشاغل مختلف، طراحی لباس‌های مفهومی و خلاقانه می‌پردازه، لباس‌های ورزشی، لباس‌های صحنه‌های نمایش و سایر صحنه‌ها رو می‌تونه طراحی بکنه. البته اینها همه در مورد سنین مختلف مثل سنین کودک و سنین بزرگسال اتفاق میفته و همینطور به صورت مردانه و زنانه آموزش میبینه که به چه ترتیبی باید این موارد رو انجام بده. البته همه اینها با شناخت کلی رنگ‌ها و جنسیت‌های پارچه اتفاق میفته که به صورت کاملا مطلوب برای هر لباسی طراحی بشه. بعد از اینکه طراح لباس ایده‌های اصلی خودش رو در ذهن خودش پروروند، اون رو با راه‌های مختلفی که آموزش می‌بینه و با تکنیک‌های مختلف سعی می‌کنه تصویرسازی بکنه. گاهی اوقات این تصویرسازی‌ها به صورت واقعی و رئال اتفاق می‌افتند و گاهی اوقات مجموعه ای از کارهای انتزاعی شده در این تصویرسازی ها اتفاق می افتن که اینها همه بستگی به ذهنیت طراح لباس و جایی که داره این مجموعه خودش رو ارائه میده داره. قاعدتا طراح لباس با تکنیک های مختلف تصویرسازی های خودش رو نمایش میده، البته ممکنه که این نمایش ها به صورت دستی یا با نرم افزارهای مختلف کامپیوتری اجرا بشن. بعد از اون هم دروسی که به مدل سازی و اجرا و دوخت نمونه های اولیه توسط طراح لباس اتفاق بیفته، به او آموزش داده میشه که بتونه نتیجه نهایی کار خودش رو به صورت یک محصول نهایی نمایش بده. قطعا هر طراح لباس لازم هستش که محتوای ذهنی خودش رو تکمیل بکنه با شناخت جنبه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی هر کشور و همچنین در سایر مناطق دنیا هم میبایستی اطلاعاتی رو داشته باشه که بتونه فرهنگ و هویت جاهای مختلف رو، مناطق مختلف و اقوام مختلف رو بشناسه و بتونه اینها رو از همدیگه تمیز بده. به این ترتیب اگر که یک طراح لباس بتونه مبانی نظری در ذهن خودش رو گسترش بده، میتونه با فراگیری امور فنی و اجرایی به طراحی و تصویرسازی و اجرای کارهای خودش به شکل مطلوب بپردازه و اگر که به این ترتیب محتوای ذهنی طراح و اجرای کار طراح با همدیگه همراستا باشن، قطعا نتیجه مطلوب تری رو خواهد داشت. کلن طراحی لباس و طراحی پارچه دو تا رشته بسیار مهم هستن که از منظر اجتماعی و از نگاه فرهنگ سازی بسیار مهم هستن و البته جز رشته های بسیار جذابی هستن که هر ساله متقاضیان خیلی بیشتری رو به سمت خودشون جذب میکنن و به طور کلی طراحی لباس هنر به کارگیری طراحی و شناخت معانی و زیبایی شناختی در بحث لباس و ملحقات اون رو در بر میگیره که تحت تاثیر نگرش‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت تعریف میشن. این مورد که خدمتتون عرض کردم که طراحی ملحقات رو هم در زیر مجموعه رشته طراحی لباس داریم، به این ترتیب هستش که طراحی انواع زیورآلات، اکسسوری ها شامل کیف و کفش و شال و روسری و کمربند و موارد مختلف هم میتونه زیر مجموعه رشته طراحی لباس باشه که البته رشته های صنایع دستی و رشته های طراحی صنعتی هم در این زمینه ها گهگداری وارد عمل میشن. کلن طراحی لباس وقتی که به عنوان یک رشته دانشگاهی مطرح بشه، قطعاً ابعاد ذهنی طراح رو هم علاوه بر حوزه‌های کار عملی او پرورش میده. بنابراین طراح با آگاهی کامل از شرایط بومی و منطقه‌ای و هویت خودش به کار مشغول میشه. وقتی که سواد بصری و معانی و علم و الفبای خطوط و رنگ ها رو همراه با اندوخته های تاریخی به طراح لباس آموزش میدن، قطعا مسیر طراحی سمت و سوی روشنتری خواهد داشت و در اجرایی کردن و عملی کردن کارهای طراحی قطعا اون منش و بینش و الگوهای صحیح فرهنگی و هویتی هر منطقه، قومیت یا هر بومی مدنه نظر طراح قرار خواهد گرفت. از همراهی شما بسیار سپاسگزار هستم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
در پایان آرزوی همیشگی ما برای شما: زیبا بپوشید، زیبا بیندیشید و زیبا زندگی کنید. خداحافظ.
که پر از طرحه و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، خیابان توحید، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، ایزدشهر، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران، مهد فرش است.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
فناوری
درخشان،
تنفو
درخشان،
طراحی
درخشان،
درخشان
شیره،
خدمات مادام العمر
شیره
درخشان میماند. شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و هود و گاز درخشان.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح